یک دوستی میگفت چای صبح خوب و درجه یک عالی روز مرا خوب میسازه. بله، بعضی از خوشی ها همه ساده و کم خرج است.
هم روز ما خوب میشه و هم روز دیگران، اگه که با لبخند با مردم روبرو شویم.
راستی میفهمین که استفاده از ماسک یک کار خیلی خیلی خوب است؟
خب آقای محمدی، شما یک کار خوب کنین، فرصت کم است از جوانگشت بودین.
بله، رفتیم به ولایت پنجشیر، یک چکری زدیم و با آقای روح‌الامین رحیمی آمریت این ولایت صحبت کردیم. از خودشان میشنویم که چه برنامه هایی داشتن و در پنجشیر این روزها چه میگذره.
سرعت، دقت، حرکت، جرو بخم.
جوانگشت. روح‌الامین رحیمی هستم، مامور عمومی جوانای ولایت پنجشیر. اولا خو ما سلام و حرمت بسیار به پایان خدمت تک تک شنوندگان رادیو شما و علاقمندان شما و خدمت تمام اعضای شما و همچنان آمدن سال 1400 تبریک و تهنیت عرض میکنم به تمام کافه ملت مسلمان، علل خصوص ملت افغانستان. ولایت پنجشیر از جمله ولایت صعب العبور است و همچنان زیبایی و شادابی خود داره. لله الحمد که طرف فصل بهار روان هستیم و همینطور سرسبزی و شادابی بسیار کمی رونق گرفته و همچنان امروز یا دیروز یک اتفاق افتاد که یک برفکوج بود در یکی از ولسوالی های دره. خدا را شکر که تلفات جانی نداشت، اما خسارات مالی و خسارات به مردم ما داشت. همونطور هم یک برفکوج در هفته پیش در بین ولایت پنجشیر و بدخشان، او برفکوج هم خسارات مالی داشت اما خسارات جانی نداشت. بنابر ازی ولایت پنجشیر از جمله ولایات امن افغانستان به شمار میره. از لحاظ بازسازی و نوسازی حکومت مرکزی توجه جدی با این ولایت داره. برنامه هایی که ما برای تمام جوانای این ولایت داشتیم، کورس‌های آموزشی زبان‌های انگلیسی و کامپیوتر و آموزش کورس اداره و مدیریت رهبری بود که تقریبا به تعداد 300 جوان ثبت نام کرده بود. همین آموزش ها را فرا گرفتند. یک برنامه داریم به نام برنامه صلح یا محور صلح. این برنامه را ما در سطح ولسوالی ها و در سطح قرا و قصبات خود به مردم خود آگاهی میدیم و برنامه 8 مارچ بود که تجلیل از روز جهانی زن. ایره هم ما بسیار با یک پرشکوه حرمت و احترام گذاشتن به مادرها و خواهرای خود یشت مارچ هم تجلیل کردیم. برنامه هایی که ما در سطح ولایات داشتیم، بازدید از تمام مکاتب به خصوص از وضعیت صحی متعلمین که در این مای پیش روی مکاتب شروع شد و مردم چون امتحان نداده بود، امتحان از سال نوادونه خود به امسال امتحان دارنده شروع آغاز سال، با اونام ما آنچه که در توان داشتیم همکاری و کمک کردیم. دیگه مسئله که ما از طرف یونیسف یا ملل متحد داریم وی است که توزیع صابون است، توزیع ماکس است، توزیع دستکش است و تمام مساجد، مکاتب، مدارس در مجموع اوضاع مختلف علمی به خاطر ویروس کرونا و همچنان آگاهی ویروس کرونا. بنابراین از این ویروس کرونا یک ویروس مهلک و کشنده است که ما هم از این مزایای کشور ما چشید و در امنش نیست. ما هم این برنامه را داریم. و برنامه را به پیش میبریم و همونتو حال پیش روی یک برنامه ورزشی، مسابقات ورزشی داریم با تمام تیم های ولسوالی های هفتگانه و هشتگانه ولایت پنجشیر و بعد تیم اول، تیم دوم دوباره به مسابقات زون میرد. به مسابقات زون شمال ما دوای مایی است که ولایت همیتوی که نام سر زبانهای مردم است و همچنان از لحاظ تاریخ افغانستان که یک نام گوارا و نیکیره داره در مسابقات هم داشته باشه. برنامه مشارکت داریم که این برنامه مشارکت ملی است که مردم شریف ولایت پنجشیر از این برنامه حمایت میکنند زیر نام دستارخان ملی. این دستارخان ملی تفاهمی که صورت گرفته با وزارت احیا و انکشاف دهات، ریاست میثاق شهروندی و همونطور هم در توزیع مواد دستارخان ملی که هر فامیل به بضاعت اونا کمک میکنند.
خب خیلی تشکر میکنیم از شما عزیزان که همراه ما هستین.
با کلامی از حضرت علی علیه السلام برنامه امروز به پایان میرسانیم. امام علی علیه السلام میفرمایند انسان با نیت خوب و اخلاق خوب و تمام آنچه در جستجوی آن است دست مییابد.
تشکر که امروز هم در کنار ما بودین. لطفاً پروتکل های بهداشتی را رعایت کنین. تا فردا خدا نگهدارتان.
خداحافظ دوستان عزیز.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
قدردانی وزیر امور خارجه افغانستان از مواضع چین در قبال گفتگوهای صلح بین گروه‌های افغان. رایزنی وزرای امور خارجه افغانستان و ترکیه پیرامون روند مذاکرات صلح بین الافغانی. و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، حقوق بشر در جمهوری اسلامی رنگین نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. وزیر امور خارجه افغانستان از مواضع پکن در قبال گفتگوهای صلح بین گروه‌های افغان قدردانی کرد. محمد حنیف اطمر، وزیر امور خارجه افغانستان، در دیدار وانگ یو سفیر چین در کابل گفت نقش سازنده چین در شکل دهی اجماع منطقوی و جهانی برای سرگیری مذاکرات صلح بین الافغانی نشانگر تعهد این کشور به تقویت ثبات منطقه است. این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که دولت افغانستان اعلام کرد در هفته‌های آینده در دو کنفرانس صلح در روسیه و ترکیه شرکت می‌کند. قرار است کنفرانس صلح افغانستان در 28 اوت در روسیه و نشست دیگر در ترکیه در ماه آینده برگزار شود تا در رابطه با صلح افغانستان بحث و تبادل نظر شود. پیش از این سخنگوی وزارت امور خارجه چین از عملکرد بد آمریکا برای حل بحران افغانستان انتقاد کرده بود. مذاکرات صلح افغانستان بین دولت و طالبان برای پایان جنگ و درگیری با فشارهای آمریکا از 12 سپتامبر در دوحه قطر آغاز شده و همچنان ادامه دارد، اما طرفین هنوز به توافق نرسیدند، امریکا در این مذاکرات دخالت مستقیم دارد. قابل ذکر است که وزیران امور خارجه ترکیه و افغانستان هم پیرامون روند صلح بین الافغانی تبادل نظر کردند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه به صورت تلفنی با محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان درباره روند صلح این کشور گفتگو کرد. طبق گزارش منابع دیپلماتیک، طرفین در این گفتگو همچنین در خصوص نشست روند صلح افغانستان که قرار است در اپریل آینده در استانبول ترکیه برگزار شود، به تبادل نظر پرداختند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تصمیم اداره ملی آمار این کشور را غیر علمی دانست و اصلاح آن را خواستار شد. به تازگی اداره آمار افغانستان از ثبت 54 قوم در تذکره‌های الکترونیکی خبر داده که این اقدام با واکنش‌های زیادی از مقامات دولتی، نخبگان سیاسی و شهروندان افغان روبرو شده است. عبدالله عبدالله افزود که در مرحله‌ای که افغانستان نیازمند اتحاد است، از دامن زدن به قضایای حاشیه‌ای که باعث خدشه‌دار شدن وحدت و اتحاد مردم می‌گردد باید جلوگیری شود. پیش از این بسیاری از رهبران سیاسی و قومی هم این تصمیم را مغرضانه، تفرقه افکنانه و ضد وحدت ملی دانسته و درباره پیامدهای آن هشدار داده بودند. بسیاری از بازداشت شدگان عضو داعش در افغانستان افراد ناآگاه و بی‌سواد هستند. امرالله سالم معاون رئیس جمهور افغانستان با ارائه گزارشی از محاکمه صدها عضو داعش در افغانستان گفت بسیاری از این افراد بی سوادند و معنای کلمه داعش را هم نمی دانند. سالم افزود بسیاری از تروریست های دخیل در بمبگذاری های کابل با جبر به این جنایات روی آوردند. به گفته سالم این افراد در راستای خواسته طالبان و یا نیروهای تروریستی داعش به نیروهای دولتی این کشور حمله می کنند. معاون رئیس جمهور افغانستان افزود دولت این کشور چندین شبکه حملات تروریستی را در کابل منهدم کرده است و اجازه گسترش و نفوذ این شبکه‌ها را به جنگجویان افراطی نخواهد داد. یک گروه آدم‌ربا در شهر کابل توسط پلیس بازداشت شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
یک گروه 4 نفری اختطافگر در کابل پایتخت افغانستان در پی عملیات هدفمند بازداشت شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در پی اطلاع پلیس 119 و اقدام به موقع پلیس، یک گروه 4 نفری اختطافگران در ساحه گمرک مربوط به حوزه 9 امنیتی شهر کابل گرفتار و بازداشت شدند. این گروه پس از اختطاف یک تن از مربوطات ولسوالی دی سبز ولایت کابل می‌خواستند وی را به جای دیگری انتقال دهند که در یک اقدام صریح پلیس در ساحه حوزه 9 در منطقه گمرک شناسایی و در پی درگیری با پلیس بازداشت شدند. در این خبرنامه اضافه شده است که فرد اختطاف شده از چنگ اختطافگران آزاد گردیده، یک میل سلاح، یک پای مخابره و یک موتر نیز به دست پلیس افتاده است. همچنان در یک عملیات هدفمند دیگر، تیم مشترک امنیتی کابل در منطقه ازبین ولسواری سروبی کابل دو فرد اختطاف شده از چنگال اختطافگران را آزاد کردند. این در حال است که علاوه از جرایم جنایی، قتل‌های هدفمند در کابل پایتخت افغانستان نیز افزایش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
از شرق افغانستان هم خبر می رسد که کارمندان اداره امنیت ملی در ولایت ننگرهار 19 مخالف مسلح دولت را در این ولایت بازداشت کردند. همکار دیگر ما آصف شینواری از شهر جلال آباد گزارش می دهد.
19 تن از طالبان مسلح مخالف و مرتکبین جرایم مختلف در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان بازداشت شدند. ضیاءالحق امرخیر والی ننگرهار در نشست مشترک خبری با فضل هادی ملکزی رئیس اداره امنیت ملی این ولایت گفت کارمندان اداره امنیت ملی ظرف یک هفته گذشته 19 تن را به اتهام ارتکاب جرایم مختلف از مربوطات این ولایت بازداشت نموده است. والی ننگرهار گفت در بین بازداشت شدگان 4 تن از طالبان مسلح با نامهای عبدالفتاح، قاری عین‌الدین، رفیع الله و نوررحمان که واقعات انفجار ماین‌های مغناطیسی، انفجارات ماین‌های کنار جاده، و همچنان کشتارهای هدفمند دست داشتند و مربوط به گروه مولوی حبیب الله مشهور به خالد یکی از فرماندهان مهم گروه طالبان که در لیست 5000 نفری طالبان از زندان بگرام رها شده است می باشند. ولی ننگرهار افزود همچنان 12 تن از طالبان دیگر با مدارک و شواهد و اسلحه و مهمات بازداشت شده و یک تن به نام رحمت الله مربوط به گروه داعش که از منظرش 3 عدد واسکت های انتحاری و یک عدد ماین خودساخت بوشکه‌ای کش و به دست آمده می باشد. ولی ننگرهار گفت تحقیقات اول این افراد تکمیل شده که همه به جرم هایشان اعتراف نموده و برای کسب معلومات و اجرات لازم در حصه تعیین سرنوشت آنها به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شدند. ولی ننگرهار در حال از بازداشت 19 تن افراد طالبان و گروه داعش در ولایت ننگرهار خبر می دهد که صبح روز یک شنبه 2 تن از افراد مسلح ناشناس یک پلیس را در مربوطات ناحیه دوم و یکی از محلات پر ازدحام شهر جلال آباد با ضرب گلوله به قتل رسانید و سلاح پلیس را نیز با خود بردند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
نیروهای امنیتی افغانستان در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند 23 نفر از عناصر طالبان را کشتند. بر اساس بیانیه وزارت دفاع افغانستان، یکی از فرماندهان ویژه گروه طالبان در میان کشته شدگان است. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، 7 نفر دیگر از اعضای گروه طالبان هم در این عملیات زخمی شدند. بر اساس این گزارش در این عملیات، مقداری سلاح و مهمات گروه طالبان نیز به دست نیروهای دفاعی و امنیتی دولت افغانستان افتاده است. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی ایران گفت حقوق بشر در جمهوری اسلامی رنگین نیست. همانطور که ایران از حقوق بشر در فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و یمن دفاع می کند، با همان جدیت از حقوق مردم در اروپا هم دفاع می کند. علی باقری در نشست بررسی تأثیر تحریم‌های ظالمانه در ایران در جمع سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی افزود، در ملاقاتی که چندی پیش سفیر یکی از کشورهای غربی با من داشت از من درخواست کرد تا به عنوان یک اقدام انسان دوستانه مساعدت کنم یک بسته دارویی در اختیار یک زندانی مرتبط با کشور مطبوعش قرار گیرد که به وی متذکر شدم داروی زندانی مورد نظر تامین شده و قبلا در اختیار وی قرار گرفته، ولی شما که مدعی حقوق بشر هستید چگونه است که با وجود اینکه جلو دسترسی یک ملت 85 میلیونی به دارو را گرفته اید، خون حقوق بشری شما به جوش نمی آید؟ وی ادامه داد که سپس گفتم برای دسترسی یک زندانی وابسته به خود حاضر شده اید تا از آن سوی دنیا دارو را به ایران بیاورید، و در ادامه افزودم آقای سفیر، تفاوت ما با شما این است که غربی ها حقوق بشر را رنگی می بینند و هر کس که به رنگ مو و چشم و منافع و سیاست و اهدافشان باشد انسان است و حفظ حقوقش واجب، اما اگر رویکرد و اهداف و سبک زندگیش به رنگ دیگری بود، از نظر غربی ها نه انسان به شمار می آید و نه از حقوقی برخوردار است. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی ایران تصریح کرد حقوق بشر در جمهوری اسلامی رنگین نیست، همانطور که از حقوق بشر در فلسطین و لبنان، سوریه و عراق و یمن دفاع می کند، با همان جدیت از حقوق مردم در اروپا هم دفاع می کند و برای صیانت از جان و حق مردم مظلوم بوسنی و هرزگوین جلو متجاوزین می ایستد و از اروپایی های مظلوم و بیپناه در مقابل اروپایی های ظالم و متجاوز مجاهدانه دفاع می کند و در قلب اروپا و در برابر دیدگان اروپایی های مدعی حقوق بشر از اروپایی های مظلوم جانانه دفاع می کند و برای این اقدام انسان دوستانه هزینه هم می دهد و از هیچ کس و هیچ چیز هم واهمه ندارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ادعای افزایش سطح غنی‌سازی یورانیم از سوی ایران به انجام بازرسی‌های گسترده‌تر و جدی‌تر تأکید کرد. رافائل گروسی مدعی شد که تولید یورانیم در سطح بالاتر غنی‌سازی ایران را به سطوحی نزدیک‌تر می‌کند که امکان کاربری نظامی آن را نمی‌توان نادیده گرفت. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ادامه ادعاهایش گفت که ایران کمی کمتر از 20 کیلوگرم یورانیم 20% دارد، اما آنها دارای 3000 کیلوگرم یورانیم غنی شده هستند که قبلا در سطوح پایین‌تر تولید شده است. مدیر کل آژانس در ادامه با اشاره به سفر اخیرش به تهران و توافق موقت دستیافته با ایران گفت که چارچوب 3 ماهه خوشبختانه زمانی را برای مشورت‌ها و مذاکره دیپلماتیک در خصوص برجام فراهم می‌کند. صحبت‌های مدیر کل آژانس در حالی است که کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران در اظهاراتی درباره سفر هیئت فنی آژانس در ماه اپریل به تهران گفت هیچ ترتیبات جدیدی با آژانس بعد از تفاهم مشترک اخیر در تهران انجام نشده است. تعاملات دو طرف در حوزه پادمان موضوع جدیدی نیست و در تداوم روابط موجود می باشد. ایران به دنبال خروج یک جانبه و غیر قانونی آمریکا از برجام در 8 ماه می 2018 تلاش کرد توافق هسته‌ای را به شرط عمل دیگر طرف های این توافق به تعهداتشان حفظ کند، اما اروپایی ها هیچ موفقیتی در اقدامات عملی وعده داده شده برای حفظ این توافق کسب نکردند. جمهوری اسلامی ایران هم از 23 فوریه اقدامات داوطلبانه تحت برجام را در چارچوب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران متوقف کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو همواره بر اساس اصل برابری و احترام متقابل آماده همکاری با اتحادیه اروپا در تمامی زمینه ها بوده است. به گزارش خبرگزاری تاس، ماریا زاخاروا درباره تفسیر برخی رسانه های گروهی درباره اظهارات مارکوس ادرر سفیر اتحادیه اروپا در مسکو در خصوص لزوم تجدید نظر در راهکار بروکسل در برخورد با روسیه گفت موازی روسیه کاملا روشن، منطقی و قابل درک است. مسکو خواستار همکاری متقابل با اتحادیه اروپا بر اساس اصل برابری و احترام متقابل است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه افزود اگر طرف‌های اروپایی چنین آمادگی را دارند، ما همواره برای همکاری در عرصه انسانی، سیاسی و دفاعی و امنیتی آماده هستیم. این مسئله اصولی بوده و در طول ده‌ها سال گذشته هیچ تغییری نکرده است. این دیپلمات روس همچنین اعلام کرد که ماهاست اقدامات کشورهای غربی علیه واکسن اسپوتنیک وی روسیه ادامه داشته و این جنگ اطلاعاتی کثیف هنوز پایان نیافته است. تا کنون 50 کشور استفاده از این واکسن روسی را مورد تایید قرار دادند. پیش از این دنیس لوگونوف معاون مرکز گامالیا که تولید کننده واکسن اسپوتنیک روسی است گفت که مطالعه اخیری که توسط این مرکز در روسیه انجام شده نشان می‌دهد که واکسیناسیون مجدد با واکسن اسپوتنیک وی در برابر جهش‌های جدید ویروس کرونا از جمله گونه‌های انگلیسی و آفریقای جنوبی بسیار خوب عمل کرده است. و صدر اعظم رژیم صهیونیستی گفت از ترس حملات موشکی انصار الله سفر خود به امارات را لغو کرده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی امروز در مصاحبه با کانال 13 تلویزیون این رژیم گفت اردن هفته گذشته به طور موقت حریم هوای خود بر روی پرواز طیاره وی را بست و به همین دلیل تنها یک مسیر دیگر برای سفر به امارات وجود داشت و آن هم مسیر هوایی عربستان سعودی بود. نتانیاهو در این مصاحبه با اشاره تلویحی به حمله موشکی یمنی ها به متجاوزان سعودی افزود هفته گذشته در آسمان عربستان سعودی مشکلاتی وجود داشت. بر اساس این گزارش نتانیاهو توضیح بیشتری درباره وجود مشکل در آسمان عربستان سعودی نداد و نگفت که طیاره او هدف تهدید موشکی انصار الله یمن قرار گرفته است یا نه. نتانیاهو قرار بود روز پنجشنبه هفته گذشته با سفر به امارات متحده عربی با محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی دیدار کند. همزمان نیروهای انصار الله و ارتش یمن در واکنش به ادامه تجاوزات عربستان سعودی با استفاده از موشک و پهباد به یکی از بنادر نفتی حمله کردند که این حمله باعث توقف پروازهای میدان هوایی بین المللی جده شد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. قدردانی وزیر امور خارجه افغانستان از مواضع چین در قبال گفتگوهای صلح بین گروه‌های افغان. رایزنی وزرای امور خارجه افغانستان و ترکیه پیرامون روند مذاکرات صلح بین الافغانی. و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران حقوق بشر در جمهوری اسلامی رنگین نیست. عزیزان شنونده، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک می شویم. پس از شنیدن اذان باز هم با ادامه این مجموعه خبری با شما خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
قبول بشه تهات و عبادات شما عزیزان. همچنان شنونده سرویس خبری این ساعت از رادیو دری هستید. مشروع مهمترین خبرها به سمتون رسید. در ادامه در خدمت شما هستیم با مجله اول خبری. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در یک نشست خبری اعلام کرد که نمایندگانی از طرف دولت افغانستان در نشست‌های صلح به میزبانی مسکو و استانبول حضور خواهند یافت. و افزود که وزارت امور خارجه و شورای عالی مصالحه با یکدیگر کار می‌کنند تا سطح سایر شرکت کنندگان از جمله طالبان را مشخص کنند. محب همچنین اظهار داشت که در صورت حضور تیم مذاکره طالبان در این نشست ها، تیم مذاکره کننده افغانستانی در مسکو و استانبول حضور خواهد یافت. نظرات و دیدگاه های عزیز احمد فانوس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان.
خب واضح است، قبل هم در مصاحبه خود ما و شما سر از مسائل زیاد بحث کردیم که مسئله افغانستان یک مسئله داخلی نیست و ریشه در خارج کشور داره، عمدتاً پاکستان و در خارج دورتر آمریکا و همچنان همسایه های بزرگ مانند روسیه و چین در مسائل افغانستان بی تفاوت نیست یقینا. بنابراین این مسئله برمیگرده به قدرتمندی خصوصا دو قدرتی که در قرن 20 به نام اول قدرت های یاد میشدن، روسیه و آمریکا، که حرف اول هم میزنن در مسئله افغانستان و مصرف زیاد هم این دو قدرت کرده در افغانستان و حضور نظامیشان هم پر رنگ بوده در افغانستان. روسیه بالاخره میدان بر آمریکایی ها رها کرد ولی آرام ننشست و با تمام سیاست مدارای افغانستان خصوصا در جواد شمال در تماس بود و اینا هم میخواستن که دست امریکا را کوتاه‌تر بسازند در مسئله افغانستان. امریکایی ها هم بالاخره متوجه شدند که به تنهایی نمیتونن بر افغانستان حاکمیت داشته باشند. ولی به هر صورت دولت هایی که در میان دولت امریکا و یا قدرت پاکستان نفوذ دارند، بنیادگراه های منطقه و همچنان مردم فقیر و نادار افغانستان و همچنان کسانی که انگیزه دینی داشتند، انگیزه های مذهبی و قومی داشتند، اینا بالایشان سرمایه گذاری شد و جنگ افغانستان تداوم پیدا کرد و به دشمنی های خصوصی و قومی و حتی فردی تمام شده. فعلا هم یک سلسله انتقام جویی های شخصی و نفع برداری های خاص جنگ به اصطلاح رنگ میده. اما اگر این قدرت ها بخواهند، چنانچه پاکستان یک بار حتی به صراحت اعلان کرد و بر سیاست مدارای افغانستان صراحت داد که اگر شما مسئله آب افغانستان سر ما به شکل سابقش بارین و کم نکنین و همچنان خط دیورند به رسمیت بشناسین، یعنی مناطق از دست رفته افغانستان که پاکستان گرفته یا توسط انگلیس‌ها به پاکستان داده شده، از این بگذرین، ما مسئله طالب را به زودی حل میکنیم. این را بار بار سیاست مدار افغانستان در رسانه ها گفتن و فاش کرده. بنابراین اگر روسیه فشار بیاره، چین فشار بیاره بالای پاکستان، به یک شکل او هم در مسئله افغانستان رول مثبت ایفا بکنه، هیچ بعید نیست که به بسیار زودی تمام سیاست مدار افغانستان گردن بنهند به این فیصله، چنانچه تا اندازه دیده میشه گردن هم نهادن و امریکا هم اخطارهای مستقیم و غیر مستقیم وارد کرده بر دولت افغانستان. روسیه هم طالب یک دولت فراگیر شده در اواخر کاملا اعلان کرده که تیم نمیتونه به تنهایی حکومت کنه در افغانستان، اما نه به شکلی که باز جاگزینی از این تیم یک تیم طرفدار پاکستان به صورت خالص یا طرفدار امریکا باشه.
نشست مسکو قرار است با حضور نمایندگان از روسیه، چین، آمریکا و پاکستان در تاریخ 28 اوت برگزار شود. این در حالی است که وزارت امور خارجه روسیه از حمایت این کشور از ایجاد یک دولت موقت فراگیر نیز خبر داد. وزیر امور خارجه ترکیه نیز روز گذشته اعلام کرد که استانبول در ماه اپریل میزبان مذاکرات صلح افغانستان خواهد شد. این در حالی است که آمریکا طرحی را برای ایجاد دولت موقت مشارکتی در افغانستان مطرح کرده است و از انقره نیز خواسته تا برای نهایی کردن توافق صلح میزبان نشست دولت افغانستان و طالبان باشد. باز هم عزیز احمد فانوس.
صد درصد مشکل است که ما بگیم، چون نشست‌های بسیار دوامدار و پیهم بوده در قطر، در عربستان، در آمریکا، حتی فیصله های صورت گرفت و نشست های در داخل افغانستان بود، در کشورهای مختلف یعنی میزبانی شد مسئله افغانستان. ملل متحد هم تصمیم های گرفت در افغانستان، اما قبلا ما شما دیدیم که ملل متحد هم در افغانستان کار کردن نتوانست. دکتر نجیب قربانی همی طرحهای ملل متحد شد و بالاخره افغانستان به دو بخش تقسیم شد و نیروهای شمال در اونجا مقاومت کردن، بالاخره احمد شاه مسعود هم در پنجشیر ترور شد و باز همین مسائل ادامه پیدا کرد. به نام هر مشکلی که بود یا هر دسیسه که بود، بالاخره آمریکا وارد میدان شد و همون نقشی را که روسا در قرن 20 بازی کردن، در قرن 21 بیشتر امی نقش برست آمریکایی ها افتاد و در قدم دوم پاکستانی ها که فعلا هم در مسئله افغانستان حرف اول میزنن. اما اگر جنگ به صورت فرسایشی ادامه پیدا کنه، نه پاکستان برنده است و نه آمریکا، چون روسیه و دیگه همسایه ها هم در برابر این قدرت ها قرار دارند و نمیخواهند که یک دولت کاملا متعصب و متحجر یا مانند امارت طالبانی یا دولتی که کاملا طرفدار آمریکا باشد مثل تیم آقای کرزی یا آقای غنی، این هم تعامل نمیکنند. این کشورها بالاخره آمریکا هم نظر به فشارهای منطقوی و بین المللی مجبور است که به صلح تن بده. یک مقدار امیدواری ها هم شکل گرفته در افغانستان که اگر متوجه باشین در اواخر عمر سیاسی خود آقای ترامپ هم گفت که حال ما مسئله را به روسیه میسپاریم که او نقش بازی کنه و هر چی که میخواهد در افغانستان یک طرحی که به نفع افغانان باشه و نفع جهان هم باشه، یعنی به هر صورت یک نوع تقسیمات سیاسی در افغانستان صورت بگیره. اینا میتونن به زودی ممکن طالبان را سر جایش بشانند. و در افغانستان جنگ یک نوع جنگ فرسایشی است. هیچ گروهی به تنهایی قابل پذیرش کامل مردم افغانستان نیست. نه تیم آقای کرزی، نه از اشرف غنی، نه از دکتر عبدالله و نه هم از طالبان و گروه های مختلفشان. بنابراین اینا مجبور هستن دیگه رای ندارن که مسئله دولت فراگیر در افغانستان بپذیرن. اما در این دولت فراگیر طبعا سمبندی بسیار مهم است که چقدر با پاکستان سم میتن، چقدر با آمریکا و چقدر با روسیه. مردم افغانستان و سیاست مزارع افغانستان ما فکر نمی کنم که 10 یا 20% بیشتر اینا نقش داشته باشن در این مسئله سیاسی افغان.
مجله اول خبری را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. در ادامه با ما همراه باشید با مجله دوم خبری. بر اثر طوفان در ولایت سرپل افغانستان 6 نفر کشته شدند. نقیب الله دقیق ولسوال سنگچارک در ولایت سرپل گفت این 6 نفر که اعضای یک خانواده بودند بر اثر ریزش سقف خانه بعد از وزش طوفان شدید جان باختند. ولسوالی سنگچارک در فاصله 40 کیلومتری مرکز ولایت سرپل واقع شده و بیش از 6 سال است که در کنترل گروه طالبان قرار دارد. وبینار بین‌المللی سفیر وحدت و مقاومت به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی امروز همزمان با فرارسیدن نخستین سالگرد درگذشت مرحوم حاج حسین شیخ الاسلام برگزار می شود. در این وبینار علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، حمید شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، موسی ابو مرزوق از رهبران عالی رتبه جنبش حماس فلسطین، مهدی مهدوی پور نماینده ولی فقیه در هندوستان، اسماعیل رضوان وزیر سابق اوقاف فلسطین و عضو ارشد حماس، منوچهر متکی وزیر پیشین امور خارجه سخنرانی خواهند کرد. سارا بهمنیار مدال برنز کمیته وزن منفی 50 کیلوگرم بانوان را در لیگ جهانی کاراته وان استانبول کسب کرد. اولین مرحله لیگ جهانی کاراته وان استانبول طی روزهای 22 الی 24 اوت در استانبول در حال برگزاری است که 7 نماینده از ایران موفق شدند به مرحله نهایی و رده‌بندی صعود کنند. سارا بهمنیار در وزن منفی 50 کیلوگرم بانوان در دور اول استراحت خورد، اما او در دور دوم و سوم با حریفانی از کشورهای روسیه و ترکیه به پیروزی رسید، اما در مرحله نیمه نهایی در مقابل سراب اوزچلیک نفر اول رنکینگ المپیک و نایب قهرمان جهان در سال 2018 با نتیجه 5-2 شکست خورد تا برای کسب مدال برنز روی تاتامی برود. وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت افزایش سهم ایران از شیرینسازی آب خلیج فارس تاکید کرد. علیرضا رزم حسینی امروز یک شنبه با اشاره به شیرینسازی روزانه 26 میلیون متر مکعب از آب خلیج فارس در همسایگان جنوبی بر ضرورت افزایش سهم ایران از شیرینسازی آب خلیج فارس تاکید کرد. وزیر صنعت ایران در آیین بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به ولایات شرقی و فلات مرکزی ایران افزود سهم ایران با اجرای این پروژه مهم 600 هزار متر مکعب در روز خواهد بود. رزم حسینی این خط انتقال آب را که به خط انتقال امید نامگذاری شده هدیه برای نسل آینده و اتفاق بزرگ در تاریخ ایران برشمرد. با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران عملیات اجرایی 5 بخش از طرح انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به ولایات هرمزگان، کرمان، یزد، اصفهان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان ایران امروز به بهره برداری رسید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گرفتن حق میزبانی ایران در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی را اقدام سیاسی کنفدراسیون فوتبال آسیا دانست. امروز در جلسه مشترکی در وزارت ورزش و جوانان با حضور مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، سید رضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک، سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه و شهاب الدین عزیزی خادم، رئیس فدراسیون فوتبال، درباره چگونگی واکنش به گرفتن حق میزبانی ایران در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی برگزار شد که سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران در این نشست گفت این تصمیم را ورزشی نمی‌دانیم و بیشتر یک تصمیم سیاسی است. زمانی که فدراسیون و وزارت ورزش به ما اطلاع دادند بر اساس نکاتی که مطرح شد یک دیپلماسی ورزشی را آغاز کردیم. او تاکید کرد تمام تلاش و ظرفیت‌های لازم را به کار خواهیم گرفت تا در این مسیر بهترین نتایج را برای فوتبال دوستان به دست بیاوریم. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از رونمایی از واکسن جدید ایرانی کرونا خبر داد. سعید نمکی گفت که سه‌شنبه این هفته از یک واکسن جدید ایرانی در سازمان سپند وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران رونمایی خواهد شد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران درباره آخرین وضعیت تولید واکسن کرونا در کشور افزود از چندمین واکسن ایرانی در سازمان سپند وزارت دفاع رونمایی خواهیم کرد که در عرصه بین المللی افتخاری برای کشور خواهد بود. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران هم گفت که با فوت 88 نفر از مبتلایان بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در ایران به 61230 نفر رسیده است. سیما سادات لاری امروز با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان کرونا در ایران افزود در 24 ساعت گذشته تا ظهر امروز بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 7593 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد و 748 نفر بستری شدند. با این حساب مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,746,953 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفت خوشبختانه تاکنون 1,492,488 نفر از بیماران بهبود یافته یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. و اما شمار بیماران کرونایی در افریقا از مرز 4 میلیون نفر گذشت. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های اتحادیه افریقا امروز اعلام کرد که تاکنون 4 میلیون و 17,016 نفر در کشورهای قاره افریقا به ویروس کووید 19 مبتلا شدند. بنابر اعلام این مرکز، کرونا تاکنون 107271 نفر را در نقاط مختلف آفریقا به کام مرگ فرستاده است، ولی از زمان شروع همگیری کرونا در قاره سیاه 3,601,186 نفر از مبتلایان به کرونا نیز بهبود یافتند. کشورهای آفریقای جنوبی، مغرب، تونس، مصر و اتیوپی بیشترین درصد مبتلایان به کرونا را داشتند. آفریقای جنوبی با 51,261 فوتی بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از کرونا را در میان کشورهای آفریقایی داشته است. مرگ ناگهانی برخی بیماران کرونایی بر اثر کمبود کپسول اکسیژن در شفاخانه های مصر موجب جنجال گسترده‌ای در این کشور شد. حالا زاید وزیر بهداشت مصر با تکذیب خبر مرگ 4 نفر بیمار کرونایی بر اثر کمبود اکسیژن در شفاخانه در ولایت الشرقیه در شمال این کشور گفت که کمبود اکسیژن واقعیت ندارد و هر کس این ادعا را می‌کند عضو اخوان المسلمین است. این در حالی است که ممدوح غراب والی الشرقیه در تایید مرگ این 4 نفر گفت که این بیماران به طور طبیعی بر اثر عفونت فوت کردند. با این حال رسانه‌های محلی گزارش دادند لوی سارنوال مصر با احضار مدیر و تعدادی از دکتران شفاخانه زفتی در ولایت الشرقیه توضیحاتی در مورد علت مرگ این بیماران خواستار شد. در 24 ساعت گذشته 1407 مورد مبتلا به ویروس کرونا در مصر شناسایی که از این تعداد 54 نفر جان باختند. شرکت چینایی هواوی همکاری با شرکت‌های هندی در زمینه ساخت تجهیزات نسل پیشرفته اینترنت 5G و تبادل تکنولوژی با این کشور را گسترش می‌دهد. شرکت هواوی تاکنون 2 میلیارد دلار در هند سرمایه گذاری کرده است که 170 میلیون دلار آن در راستای تحقیق و گسترش شبکه بوده است. هواوی اعلام کرده که در زمینه ساخت تجهیزات 5G و تبادل تکنولوژی سعی دارد هر گونه نگرانی امنیتی دولت هند را رفع کند. این در حالی است که شرکت هواوی از سوی آمریکا و دیگر کشورها با ادعاهای نفوذ به اطلاعات کاربران در راستای همکاری با دولت چین مواجه شده، اما این ادعا بارها از سوی این شرکت نیمه دولتی چین رد شده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا برای کمک بر رسیدگی مهاجر در مرز بین آمریکا و مکزیک به آژانس فدرال مدیریت امداد FEMA متوسل شد. آلخاندرو مایروکاس وزیر امنیت آژانس فدرال مدیریت امداد به پذیرش، اسکان دادن و انتقال این کودکان در 90 روز آینده کمک خواهد کرد. طبق این گزارش اعلام این خبر گستردگی بحران انسانی و سیاسی را که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با آن مواجه است خاطر نشان می کند. این افزایش تعداد مهاجران در حالی روی می دهد که جو بایدن برخی سیاست های محدود کننده را که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری قبلی جمهوری خواه به اجرا گذاشته شده بود لغو کرد. این در حالی است که افزایش تعداد کودکانی که تنها به مرز می رسند از آستانه های ظرفیت پذیرش که به علت بحران کرونا کاهش پیدا کرده فراتر رفته است. نقشی که آژانس فدرال مدیریت امداد ایفا خواهد کرد هنوز مشخص نیست. و معترضان در ولایت کبک کانادا علیه محدودیت‌های کرونایی تظاهرات کردند. با گزارش امروز ایرنا به نقل از روزنامه فرانسوی لوفیگارو، هزاران معترض در شهر مونترال در ولایت کبک کانادا در اعتراض به اقدامات سختگیرانه بهداشتی برای مهار بحران شیوع کرونا به سرک ها آمدند. پلیس کانادا اعلام کرد در این تظاهرات چندین نفر بازداشت شدند و همچنین افرادی که از استفاده از ماسک خودداری کردند جریمه شدند. ولایت کبک حدود 1/3 از کل مبتلایان به کووید 19 تا کنون در سراسر کانادا شناسایی شده و همچنین نیمی از آمار فوتی های ناشی از ابتلا به این ویروس را ثبت کرده است. ولایت کبک از اوایل جنوری 2021 مقررات منع رفت آمد شبانه را وضع کرده که اقدام بی سابقه در کانادا از زمان شیوع آنفولانزای اسپانیایی در یک قرن گذشته است. بر اساس آخرین آمار پایگاه اطلاع رسانی ورلد میترز در کانادا تا کنون 906,201 نفر به کووید 19 مبتلا شده و 22,434 نفر نیز جان خود را از دست دادند. عزیزان شنونده، رسیدیم به پایان این بخش و مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. موقتاً از حضورتان تا بخش بعدی اخبار مرخص می شوم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
همچنان از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما سرگران همراه هستیم. برای لحظه شما عزیزان برنامه نشان راه را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه نشان راه. از رادیو دری جمهوری اسلامی در خدمتتان هستیم، با ما همراه باشید. عزیزان، یکی از مسائل مهم در زندگی برقراری پیوند دوستی با دیگران است. از روز اولی که بچه ها قدم به زمین بازی می گذارند، دوستی با دیگران را نیز به عنوان بخشی از زندگی آغاز می کنند. دوستان یکی از اجزای مهم زندگی ما هستند. آنها حس تعلق به ما می دهند، باعث خوشحالی و لذت ما می شوند، به ما کمک می کنند، از ما حمایت عاطفی می کنند و در هنگام نیاز ما را راهنمایی می کنند. جالب که بدانیم نتیجه تحقیقات علمی چند سال اخیر نشان دادند که افرادی که دوستان خوبی دارند هم از نظر روانی سالم تر هستند و هم طول عمر بیشتری دارند. تأثیر یک دوست می تواند فراتر از لحظه حال باشد، یعنی دوستان ما می توانند آینده ما را تحت تأثیر قرار دهند. این تأثیرگذاری دو نکته قابل توجه دارد. یکی این که این تأثیرگذاری در دراز مدت صورت می گیرد، لذا یک دوست خوب در دراز مدت تأثیر خوب خودش را می گذارد و دوست بد هم انسان را کم کم از راه به بیراهه می برد، تا جایی که می تواند او را به کلی جهنمی کند. چنان که در آیه 28 سوره مبارکه فرقان آمده است که وقتی شخص فاسق را نزد آتش جهنم میبرند، با حسرت جانکاه خود میگوید وای بر من، کاش فلان شخص فاسد را دوست خود نمیکردم. تشکر میکنیم از این که برنامه نشان راه را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، حجت الاسلام فیض‌آبادی، کارشناس مسائل مذهبی، در مورد فضائل اخلاقی در نهج البلاغه صحبت میکنند. با هم صحبتهای ایشان را مشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. بحث ما فضائل اخلاقی در نهج البلاغه است. یکی از بحث هایی که خیلی کلیدی و مهمه در نهج البلاغه، حضرت امیر علیه السلام فرمودن به گناهکاران ترحم بکنید. ترحم کردن به گناهکار، ان یرحموا اهل الذنوب والمعصیه. خب ما چگونه ترحم بکنیم به اینها؟ امام علیه السلام فرمود عیبجویی نکنید. آقا حالا بنده خدا گناهی کرده، شما دیگه عیبجویی نکن. چرا؟ یک، امام علیه السلام فرماید اولا تو هم عیب داری، خدا تو رو بخشیده، گناه تو رو پرده پوشی کرده. وقتی خدا گناه تو رو پوشونده، شما چرا گناهان دیگران و عیوب دیگران رو داری تو جامعه مطرح میکنی؟ دو، گناهان خودت بزرگتره. گاهی وقتا گناهان خودت بزرگتره، یه نگاه به گناهان خودت بکن. حالا مثلا بنده خدا یه خطایی انجام داده، در مقابل گناهان خودت خطای او کوتاه‌تر و کوچیک‌تره. سه، اگر شما بالفرض گناهانت خیلی کوچیک‌تره نسبت به اون آقا، همین عیبجویی کردن که از همه گناه‌ها بزرگتره، پس سعی کن عیبجویی بذاری کنار. نکته چهارم، شاید خدا اونو بخشیده باشه. ما روایت داریم آقا، شما اگر دیدید کسی شب گناه میکنه، فردا صبح حق ندارید بگید فلانی داشت گناه میکرد. چرا؟ چون شاید در دل شب توبه کرده و تو نمیدونی و خدا اونو بخشیده باشه و پاک پاک باشه. و پنجمین نکته‌ای که حضرت امیر علیه السلام میفرماین اینه که شاید خدا تو رو نبخشیده و کیفری در انتظار توست. این یه اصل کلی که ما خیلی مهمه بعد ازش برداشت بکنیم. آقا جامعه باید جامعه زیرابزن نباشه. گاهی وقتا در جامعه کارمند برای کارمند، مسئول برای مسئول، آقا هر کسی در هر جا داره کار میکنه، شروع میکنه به عیبجویی کردن، تخریب کردن، زیراب زدن، این جامعه میشه جامعه بیمار. لذا امام علیه السلام میفرماید شما به گناهکاران ترحم بکنید. حالا اگر خودتونم گناه ندارید و دینتون سالمه، این ترحم کردن به گناهکار میشه شکر این نعمت. یعنی شما که آدم سالمی هستی، حق نداری دیگران رو تخریب بکنی. جامعه اگر خدا اینا کرده، جامعه‌ای بشه که عیبجویی توش زیاد باشه، عیبها برملا بشه، میشه جامعه بیمار، هم ظاهر و هم باطنش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
صحبت‌های حجت الاسلام فیض‌آبادی را در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام با هم شنیدیم. دوستان عزیز، در این بخش برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. جورج جرداق میگوید
آب‌های عالم، آب حوض، آب استخر، آب دریاچه و آب اقیانوس قابلیت تلاطم را دارند، ولی چیزی که متلاطم نشد دریای وجود علی علیه السلام بود که هیچ کس و هیچ چیزی نتوانست آن را متلاطم کند.
کشان کشان تو مرا کی بکشانی به نور نشان بده، تو مرا تا که نخفتم بگو نگو روم
بگو تا جان به نیفتد شمال، بیا بوتا که شبم از نفست چون بهار، امان بده که نفس تازه کنم جان جان، جوان بده که ربت پیز جانم دوان، روح دمم که شبم از تن خاکم جدا، روح شبم و به کشتی تو آیم علا، خزان خزان بشدم زرد ز شیطانیان، بمان بمان تو بمان در بر زندانیان، خبر خبر خبری شد خبری عاقبت، بیا بیا